صفحه 127. شاه جوان گفت: فاصله کشور من با کشور شما 1 سال راه است و شما این فاصله را در زمانی پیموده اید که سرزمین من در تحت تأثیر جادو بوده و مسافت به نظرتان کوتاه جلوه کرده است. سپاه گفت: در این صورت شما باید به کشور من بیایید و چون من فرزندی ندارم شما را به فرزندی خود میپذیرم تا بعد از من جانشین من شوید. وقتی هر دو پادشاه به پایتخت کشور شاه جوان رسیدند، جشن و چراغانی کردند و شاه جوان شخصی از خانواده خود را که از خیشان نزدیک و مورد اعتمادش بود به سلطنت برگزید و دستورات لازم را صادر کرد. درباریان و کلیه امرا و رؤسای مملکت متاسف بودند که شاه چنین تصمیمی گرفته است. 3 هفته طول کشید تا تدارک سفر آماده شد. 100 شتر جواهرات قیمتی خزانه را هم می کردند و 50 سوار که جوانان ورزیده و آراسته به لباسهای زیبا بودند، شاه جوان و سلطان را همراهی می کردند. سلطان مدتی جلوتر پیکهایی به سوی امپراتوری خیش فرستاد تا ورود او را به مملکت اعلام کنند و به مردم اطلاع دهند که امپراتور با شاه جوان که فرزند خوانده امپراتور است قریباً وارد خواهند شد و شهر را آیین بندند و علت غیبت طولانی او را به آگاهی ملت برسانند. هنگامی که سلطان و شاه جوان و همراهان به نزدیکی‌های پایتخت سلطان رسیدند، افسران و مامورانی را که سلطان در آن محل گمارده بود از آنها استقبال کردند و گزارش دادند که سراسر امپراتوری سلطان امن و امان است و غیبت طولانی امپراتور هیچ گونه تغییراتی در روند زندگی مردم و تشکیلات مملکتی پیش نیاورده است. اهالی شهر گروه گروه برای استقبال امپراتور به بیرون شهر حرکت کرده بودند و چندین روز متوالی مردم به شادی و سرور پرداختند و از بازگشت امپراتور مهربان و عادل خیش اظهار مسرت و خرسندی می کردند. روز بعد امپراتور درباریان را به حضور پذیرفت و به همه آنها هدایای گرانبها و جواهرات قیمتی داد. شاه جوان را که سلطان جزایر سیاه بوده است معرفی کرد و او را فرزند خوانده خود نامید. امپراتور به پاس وفاداری بزرگان و درباریان در مدت غیبت خود به هر کدام پاداش ارزنده به فراخور حال هر یک تسلیم کرد. آنگاه دنبال مرد ماهیگیر فرستاد. او را به حضور آوردند. امپراتور به خاطر آنکه ماهیگیر سبب شناسایی شاه جزایر بود او را مورد محبت قرار داد و یکی از املاک آباد و زرخیز را به او بخشید و او هم با خانواده خود تا آخر عمر به خوشی و آسودگی در آنجا زندگی کرد. داستان مرد ماهیگیر در اینجا پایان گرفت و شهرزاد اجازه خواست تا داستان جالب دیگری را شرح دهد. شهریار اجازه داد و شهرزاد چنین گفت: داستان 3 درویش و پسران شاه و 5 بانوی بغدادی. در زمان خلافت هارون الرشید در شهر بغداد که دارای رونق و شهرت فراوان بود، مردی زندگی میکرد که شغل او باربری بود. با وجود شغل ناچیزش دارای هوش و استعداد و رفتاری پسندیده بود. این مرد هر روز به محلی میامد که مشتریان پس از خرید بارهای خود را به او میدادند که به خانه هایشان حمل کند. او سبد بزرگی داشت که آن را روی سر خود قرار می‌داد و بارها را در آن می‌گذاشت و حرکت می‌کرد. روزی باربر در محل همیشگی خود ایستاده و منتظر خدمت بود که خانمی زیبا و جوان که چادری از پارچه ساتن بدن او را پوشانده بود به او نزدیک شد و با صدای دلنشین و نافذ خود به او گفت: سبدت را بردار و دنبال من بیا. باربر که سیمای زیبای زن را دیده و کلام شیرین او را شنیده بود، بی اختیار از جای برخاست و با خوشحالی گفت: امروز روز خوبی برای من است. و به دنبال خانم راه افتاد. زن جوان نزدیک خانه رسید که در بزرگی داشت. خانم دقل باب کرد، در باز شد و مردی عیسوی با قیافه محترمانه و ریشی بلند و سفید رنگ در آستانه در ظاهر شد. زن جوان بدون آنکه سخنی بگوید پولی در دست او گذاشت. مرد عیسوی می‌دانست که آن خانم از او چه می‌خواهد. به داخل خانه رفت و پس از لحظه‌ای چند مراجعت کرد و شیشه بزرگ از شربت ناب به او داد و او هم به باربر داد و گفت: در سبد بگذار و دنبال من بیا. بانوی جوان به راه افتاد و حمال هم به دنبال او تا به دکان میوه و گل رسیدند و بانو میوه های بسیاری و چند دسته گل های خوشبو و رنگارنگ و چندین نوع سبزی های معطر خریداری و به دستور او باربر همه را در سبد گذاشت و از آنجا به دکان قصابی رفت و بیش از دو من از بهترین گوشت ها را خریده و باز در سبد جای داد. بانوی جوان از آنجا به سراغ مغازه دیگری رفت. در آنجا مقداری خیار و سایر سبزیجات و گیاهان صحرایی که در سرکه می‌خیسانند و به صورت ترشی در می‌آورند خرید. آنگاه به مغازه دیگری رفت و مقداری پسته و گردو و آجیل‌های گوناگون و بادام و آناناس و انواع میوه خشک و مقادیری هم شیرینی‌های متنوع که باب هر سلیقه بود خریداری کرد و همه آنها را در سبد باربر ریخت. وزن این سبد به قدری سنگین شد که حمال به صدا درآمد و گفت: اگر شما قصد خرید این همه جنس داشتید بهتر بود از اول به من میگفتید تا من چهار پایی کرایه کنم و این بار سنگین رو روی آن هم کنم. بانوی زیبا با لبخندی شیرین و چشمان افسونگر خود باربر را وادار به خاموشی کرد و او را خوشنود ساخت تا دنبال او برود. بعد از آن بانوی زیبا به مغازه داروهای گیاهی رفت و انواع عرق‌های خوشبو و میخک و زنجبیل و مشک و بید مشک و فلفل و مقدار کافی انبر و ادویه های گوناگون هندی خریداری کرد و سبد باربر را کاملا به آنها انباشت. سپس به او اشاره کرد تا دنبال او به سوی خانه روان گردد. پس از مدتی راه رفتن و عبور از خیابان مقابل خانه پرشکوه و بزرگی رسیدند که در ورودی آن از آج فیل بود و جلوی خانه چندین ستون بلند زیبا و گچبری شده تا زیر سقف بیرونی ساختمان با جلوه بسیار قد برافراشته بودند. بانوی زیبا به آرامی و نرمی چکش را بر در کوفت. در طول چند لحظه‌ای که آنها در انتظار باز شدن در بودند، هزاران اندیشه گوناگون در مغز باربر گذشت. قبل از هر چیز شگفت‌زده بود که چرا چنین بانوی شخصا برای خرید نیازهای روزانه به بازار آمده. بعد به این نتیجه رسید که سراوز و پوشاک بانو نشان می‌دهد او نمی‌تواند کنیز خانواده باشد، زیرا آثار بزرگزادگی از سیمایش نمایان بود. به این نتیجه رسید که باید خانم کدبانویی باشد. در همین افکار بود و می‌خواست که در این باره از او پرسشی کند که ناگهان در بزرگ ورودی گشوده شد و بانوی زیبایی چون قرص ماه در آستانه در پدیدار شد. این بانو به قدر زیبا بود که باربر بی اختیار بر خود لرزید و نزدیک بود تعادل سبد روی سرش را از دست بدهد و سبد از روی سر او به زمین بیفتد. باربر سخت مفتون صورت زیبا و چشمان فریبای او گردید. بانوی زیبای اولی که متوجه وضع و حال باربر شده بود خود را بی خبر از آن نشان داد، ولی از نگاه کردن به حالت چشمان باربر لذت می برد و آنچنان حواسش روی باربر متمرکز بود که باز بودن در را توجه نکرد. بانوی دیگر که در را گشوده نگه داشته بود به سخن در آمد و گفت: خواهر، معطل چه هستی؟ در باز است و این باربر زیر فشار این همه سنگینی طاقت خود را از دست می دهد. داخل شو. هنگامی که زن زیبای جوان وارد خانه شد، بانوی جوانی که در را گشوده بود آن را بست و هر سه نفر بعد از عبور از حال بسیار زیبایی وارد محوطه وسیعی شدند که دور آن با تالارهای بزرگی احاطه شده بود. در انتهای این فضای وسیع تختی از کهربای زرد در وسط قسمتی از این محوطه که سطح آن اندکی برجسته‌تر از سایر قسمت‌ها بود دیده می‌شد که چهار پایه ای از چوب آبنوس داشت و با دانه‌های بسیار درشت الماس و مروارید آراسته گردیده و روی آن از ساتن قرمز که با کار استادان فن هندی گلدوزی و زریبافی شده بود پوشیده شده بود. در وسط این محوطه وسیع حوض بزرگی بود که کف آن با سنگ مرمر سفید فرش شده و لبریز از آب زلال تمیزی بود که از دهان مجسمه برنزی که به شکل شیری بود در آن فرو می ریخت. باربر با وجودی که بار سنگینی بر روی سر تحمل می کرد، همین که درون این خانه زیبا و پرشکوه را مشاهده کرد و متوجه شد که تمام اساسی آن با نظم خاصی در جای خود قرار گرفته، نتوانست از تحسین خودداری کند، ولی بیش از هر چیز زیبایی خیره کننده سومین بانوی جوان که زیبایی او از دو بانوی قبلی بیشتر و چشمگین‌تر بود توجه و تحسین او را برانگیخت. این بانوی بسیار زیبا و آراسته بر روی همان تخت کهربا نشسته بود. وقتی که دید دو بانوی جوان وارد آنجا شدند، از تخت به زیر آمد و به سوی آنها رفت. باربر وقتی دید که دو بانوی جوان احترام خاصی به این بانو نشان می دهند، پیش خود حدس زد که بانوی خانه باید همین خانم پری پیکر باشد. نام این بانو زبیده و آن که در را گشوده بود صوفیه و آن که برای خرید به بازار رفته بود امینه بود. زبیده همین که نزدیک دو بانو رسید با صدای گیرایی گفت: خواهران، فکر نمی کنید این مرد در زیر فشار این همه بار بیتاقت شده است؟ چرا او را از این رنج رها نمی کنید؟ آنگاه خود جلو رفت و به اتفاق خواهران خود سه نفری سبد را از روی سر باربر برداشتند و بر روی زمین گذاشتند و آن را خالی کردند. امینه هم اجرت باربر را به او پرداخت. باربر که از دریافت آن همه پول برای حق و زحمه خود بسیار خوشنود شده بود، دلش می‌خواست که این فرشتگان زمینی را ترک نکند و همش در پی تدبیری بود که چگونه و از چرا با آنها وارد صحبت شود. وقتی چادر امینه به کناری رفت و صورت زیبا و چشم و ابرو و لب‌های برجسته او را دید، فهمید که امینه هم به زیبایی زبیده است و صوفیه هم مانند دو خواهر خود می باشد و خلاصه سه فرشته‌ای هستند که از آسمان به زمین آمدند. زبیده هم که تا این لحظه هرگز مردی را در این خانه ندیده بود، حواسش متوجه باربر گردید. حالا این همه میوه، آن بطری بزرگ شربت و آن مقدار شیرینی و نقل و خوردنی های دیگر برای این تعداد افراد کاملا کافی بود، خصوصا برای کسانی که از خوردن و نوشیدن لذت فراوانی می بردند. زبیده ابتدا فکر کرد علت این که باربر در آنجا پا به پا می کند آن است که می خواهد نفسی تازه کند و بعد راه بیفتد. بعد که دید همچنان در آنجا ایستاده، از او پرسید: چرا معطلی و دنبال کار خود نمی روی؟ آیا پول کافی به تو ندادند؟ بعد رو به امینه کرد و گفت: خواهر، مقدار دیگری پول به این آقا بده که با رضایت و خوشحالی از اینجا برود. باربر پاسخ داد: موضوع پول نیست، شما بیش از حق من به من دادید. من می‌دانم که نباید بیش از این اندازه در اینجا بمانم، ولی من مرد شگفت‌زده‌ای هستم که خود را در مقابل سه زن زیبا می‌بینم و شما می‌دانید که همزیستی چند بانوی زیبا بدون آنکه مردی در کنار آنها باشد همان اندازه نامطلوب است که تعدادی از مردان بدون وجود زنی در کنار یکدیگر زندگی کنند و برای اثبات درستی نظریه خود مطالب بامزه و جالب دیگری هم به آن افزود و حتی ضرب المثل عربی را هم که در بغداد رایج بود به کار برد. ضرب المثل میگوید: به آدم تنها سر میز خوش نمیگذرد مگر آنکه دور میز چهار نفر باشند. اینک شما خانم ها سه نفر هستید و اگر من هم به جمع شما بپیوندم چهار نفر میشویم که می توانیم از نشستن دور سفره و همنشینی با یکدیگر لذت ببریم. بنابراین شما به یک نفر دیگر احتیاج دارید. بانوان جوان با شنیدن سخنان باربر به خنده افتادند، ولی زبیده با لحن جدی و قاطع گفت: دوست من، شما قدر پایتان را از گریم خود درازتر کرده اید و در رفتارتان جسارت ورزیدید. گرچه شما در سطح نیستی تا ما با شما رابطه خیلی نزدیکی داشته باشیم، ولی باید به شما بگویم که ما سه خواهریم که با هم زندگی می‌کنیم و کارهای من را محرمانه انجام می‌دهیم، به طوری که کسی آگاهی بر آن ندارد. بدیهی است که ما باید از اشخاص بی احتیاط برحذر باشیم. در یکی از کتاب‌ها خوانده‌ام راز خود را در صندوقچه دل خود پنهان کنید و هرگز آن را برای کسی فاش نسازید. آن کس که راز خود از پرده بیرون نهد دیگر نمیتواند نام راز بران گذارد. زیرا اگر سینه شما نتواند راز شما را در خود پنهان نگه دارد، چگونه انتظار دارید سینه نامحرم بتواند آن را محفوظ نگه دارد؟ باربر در پاسخ زبیده گفت: بانوی من از نخستین بار که شماها را دیدم آثار بزرگزادگی و هوش و کفایت را در چهره شما خواندم و فهمیدم که دارای صفات بسیار پسندیده‌ای هستید که در همه کس آن را نمیتوان یافت و اطمینان دارم که در تشخیص خود اشتباه نکردم. اگر روزگار با من ناسازگار بوده و از توهی دستی ناچارن باربری را برگزیدم که لقمه نانی به دست آورم، ولی در عوض اهل کتاب خواندن بوده و کتب تاریخی و علمی فراوان خواندم و فکر خود را پرورش داده و کوته‌بینی ندارم و در این کتاب‌هایی که می‌خواندم به این نکته برخوردم و آن را همواره سرمشق خود در زندگیم قرار دادم. ما اسرار خود را فقط باید از افرادی پنهان کنیم که خیشتندار و سرنگهدار نیستند و از اعتمادی که با آنها می‌کنیم سوء استفاده می‌کنند و بی‌اعتمادی آنان زبانزد همگان باشد. ولی کسانی که اعتماد ما را جلب کرده باشند می‌توانند محرم اسرارمان باشند، زیرا انسان قدرت تحمل راز خود را برای همیشه نخواهد داشت و میل دارد کسی را با خود شریک کند. رازی که به من گفته شود مانند آن است که آن را در صندوقچه ای گذاشته اید و در آن را قفل کرده اید و کلیدش را هم گم کرده باشید. وقتی زبیده سخنان هوشمندانه باربر را شنید فهمید که او انسان آگاه و مطلعی است و شایستگی مشارکت در بزم آنان را دارد و در حالی که لبخندی زد رو به باربر کرد و گفت: تو که زحمت حمل این سبد سنگین را کشیده ای حق داری که در بزم ما با ما همراهی کنی. صوفیه هم سخنان خواهر را تأیید کرد و خطاب به باربر گفت: نشنیده ای که گفتند اگر کسی چیزی برایتان بیاورد باید مقدمش را گرامی داشت و اگر دست خالی بیاید مقدمش گرامی نخواهد بود؟ در اینجا امینه به یاری باربر که در برابر سخنان دو خواهر دچار گیجی شده بود برخاست و گفت: خواهران عزیزم، من هم با شما موافقم که این آقا در بزم ما شرکت جوید. خودتان می‌بینید که او می‌تواند با بیانات و سخنانش ما را کاملا سرگرم و مشغول کند. نیازی به گفتن ندارد. اگر این شخص توانایی و زیرکی کافی نمی‌داشت، هرگز من نمی‌توانستم این همه خرید را در این مدت کوتاه انجام دهم. علاوه بر آن در طول راه که می‌آمدیم، مطالب آموزنده و سودمندی هم برایم شرح داد. به این جهت من هم او را تایید می‌کنم. باربر که دید این همه از او تعریف و تنجید می شود از فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و برای اظهار تشکر خود را در جلوی پاهای امینه به زمین انداخت و پس از بوسیدن زمین در حالی که از زمین برمی خواست گفت: ای زیباترین بانوان، خوشبختی من امروز با دیدار شما آغاز شد و اینک هم با رفتار و گفتار قشنگ خود آن را به حد کمال رساندید. من که زبانم قادر به سپاسگزاری از شما نیست. شما سخاوتمندانه درباره من لطف فرمودید. باربر در حالی که هر سه خواهر را مورد خطاب قرار داده بود گفت: شما خانم‌های محترمه امروز مرا به افتخار بزرگی نائل کردید و مبادا تصور فرمایید که من از آن سوء استفاده خواهم کرد یا خود را شایسته چنان افتخاری می‌دانم. نه، چنین چیزی نیست. من خود را بنده کمترین شما بزرگواران می‌دانم و در حالی که این سخنان را می‌گفت پولی را که برای اجرت باربری به او پرداخته بودند از جیبش در می آورد که پس بدهد. ولی زبیده آمرانه به او گفت: این پول حق تو است و وقتی ما اجرت کسی را که خدمتی به ما کرده می پردازیم دیگر هرگز آن را پس نمی گیریم. زبیده پول را از باربر پس نگرفت ولی به او گفت: رفیق، حالا که ما رضایت ماندن تو می دهیم باید از حالا به شما توجه دهم که علاوه بر آنچه که قرار است محرمانه و پنهان از دیگران نگه دارید باید روش و شیوه ما را در مورد همه چیز به طور کامل و 100% پیروی و اجرا کنید و رفتار پسندیده و مؤدبانه همراه با مهربانی در معاشرت و همصحبتی خود از خود نشان دهی. در این هنگام بود که امینه لباس بیرون خود را تغییر داد و رخت راحت خود را دربر کرد، زیرا در لباس منزل راحت تر بود. آنگاه سفره غذا را آماده کرد و انواع خوردنی های نیکو از جمله چند رقم گوشت پرندگان و چهارپایان را روی میز آرایش داد و بطری‌های شربت را هم با چند جام زرین در گوشه ای از میز کناری جای داد. بلافاصله خانم‌های زیبا پشت میز غذاخوری در صندلی‌های خود لمیدند و باربر را هم دعوت به نشستن و غذا خوردن کردند. باربر از اینکه خود را در میان سه بانوی جوان بسیار زیبا می‌دید بسیار شاد بود و خود را در آسمان‌ها حس می‌کرد. همین که اندکی غذا خوردند، امینه یکی از بطری‌های شربت را از میز کناری بلند کرد و جامی را هم در دست گرفت و شربتی در آن ریخت و آن را نوشید. بعد به ترتیب جامی هم به هر یک از خواهران خود داد و چهارمین جام را به باربر تعارف کرد. باربر که دست او را می‌بوسید، شعری را بدین مضمون با صدای گرم و گیرایی زمزمه کرد: هنگامی که نسیم از روی گل‌های خوشبو می‌گذرد، عطر مسکننده آنها را به همراه خود به مشام جان می رساند. اینک من هم عطر این شربت را چندین بار خوشبوتر از بوی طبیعی آن حس می کنم، زیرا این جام شربت با آن دست های زیبا و معطر تماس داشتند. این سخنان شاعرانه همگی خانم ها را خوشحال کرد و آنها هم به نوبت خود هر کدام اشعاری زیبا و عاشقانه بر زبان راندند و همه آنها از این بزم صمیمانه لذت می بردند و این حالت خوش همه را خوشنود کرده بود و هیچ کمبودی احساس نمی کردند. این بزم تا پاسی از شب ادامه داشت. در این لحظه امینه از طرف خود و خواهرانش به باربر هشدار داد که در این هنگام تو باید اینجا را ترک کنی و ما را به حال خود گذاری. باربر که در اوج شادی و لذت بود پاسخ داد: من در حال خوشی هستم و حیف است که در این حال مرا محروم از همنشینی خود سازید. از این گذشته مقدار شربتی که نوشیدم مرا در کیفیتی قرار داده که سر از پا نمی‌شناسم و در این حال راه خود را نمی‌دانم. شما اجازه بدهید من مدتی در اینجا بمانم تا حالت عادی خود را بازیابم، آن وقت به خانه خود خواهم رفت. امینه برای بار دوم طرفداری خود را از باربر تکرار کرد و گفت: حق با اوست، بهتر است بگذاریم تا صبح نزد ما بماند و بعد که به حال عادی برگشت به خانهش برود. زبیده هم به سخن اومد و گفت: ما حرفی نداریم. بعد رویش را به سوی باربر کرد و گفت: به شرط آنکه آنچرا که ما در حضور تو انجام می‌دهیم و مربوط به خود ما و یا دیگران باشد، هیچ نباید دلیل آن را بپرسی، زیرا پرسش تو درباره اموری که مربوط به تو نیست نتیجه خوبی برای تو نخواهد داشت. بنابراین خوب گوشهایت را باز کن و از ما نپرس که انگیزه ما برای کارهایی که خواهیم کرد چیست. باربر پاسخ داد: ای بانوی بانوان، از سوی من هیچ نگران نباشید، من فقط می‌بینم ولی نمی‌پرسم. من کاری نخواهم کرد که مورد سرزنش شما و یا مجازات قرار گیرم. من چون آینه هستم که می‌بینم ولی چیزی را در خود نگه نمی‌دارم. زبیده رو به باربر کرد و گفت: برای آنکه موضوع را جدی‌تر بگیری، برخیز و آنچه را که پشت در خانه در داخل خانه نوشته شده است بخوان و هر چه در آنجا نوشته شده است باید کاملا رعایت کنی. باربر از جای خود بلند شد و آنجا رفت و دید که در پشت در ورودی چنین نوشته است: هر کس درباره موضوعی که به او ارتباطی ندارد پرسشی کند، پاسخ دلخواهی نخواهد شنید و سرانجام به سود او تمام نخواهد شد. بهتر است از این گونه پرسش‌ها خودداری کنید. پس از آنکه باربر آنچه را که بر پشت در نوشته شده بود خواند، رو به سه خواهر نمود و گفت: من سوگند یاد می‌کنم که هرگز در اموری که مربوط به من نمی‌شود یا آنکه مربوط به خود شما از هیچ گونه پرسشی نکنم. بعد از توافقی که بین باربر و سه خواهر در مورد رازداری صورت گرفت، امینه وسایل شام را روی میز غذاخوری مرتب کرد و شمع‌های خوشبو و چوب عود روشن کرد و عطر خوشبویی در فضای تالار منتشر شد. صرف شام در پرتوی ملایم شعله‌های شمع‌ها همراه با بوی مسکننده عود و انبر حالت خوش و شاعرانه پدید آورده بود. جام‌های شربت یکی پس از دیگری نوشیده می‌شد و خواهرها که می‌خواستند باربر را از حال طبیعی خارج کنند، پیاپی به سلامتی او می‌نوشیدند و او هم متقابلاً خود را ناگزیر به نوشیدن می‌دانست. همگی شاد و خوشحال و از باده ناب سرمست و سرخوش بودند و با کلمات و سخنان زیبا و نکته‌های دلپسند و سنجیده و ظریف بر زیبایی بزم شبانه می‌افزودند. در چنین حالت ناگهان و برخلاف انتظار، صدای چکش در به گوش رسید. صفیه که گشودن در خانه و پاسخگویی به چکش در جز وظایف اوست، از جای خود برخاست و به طرف در رفت. پس از گفتگویی برگشت و گفت: سه درویش جوان هستند که تازه وارد شهر بغداد شده اند و غریب هستند. جایی را نمی شناسند و می خواهند امشب را تا صبح در اینجا بگذرانند. ولی اینها هر سه نفرشان موی سر و ابرو و ریش هایشان را تراشیده اند و عجیب تر از همه آنکه هر سه آنها چشم راست خود را از دست داده اند. بعد از شرح ظاهر آنها به خنده افتاد و همه خواهرها و باربر هم به خنده افتادند. امینه سخن خود را ادامه داد و گفت: اینها درخواست دارند که محض رضای خدا به آنها رحم کنیم و امشب را به آنها پناه دهیم. آنها اتفاقی به این خانه مراجعه کردند و علاوه بر آن جوانان خوش قیافه‌ای هم هستند. صفیه در پایان سخنانش گفت: من به سهم خودم با جا دادن به این درویش ها موافقم، زیرا حضور آنها در اینجا شادی ما را بیشتر می کند و پایان بهتری را نوید می دهد. آنها زحمتی برای ما نخواهند داشت و فردا هم از اینجا خواهند رفت. زبیده و امینه در ابتدا موافق نبودند، زیرا برای مخالفت خود دلایلی داشتند، اما در برابر اصرار خواهر خود تسلیم شدند و گفتند: آنها را به داخل خانه راهنمایی کن، اما قبلا توجه بده که در اموری که مربوط به آنها نیست مداخله نکنند و و اندرزی هم که پشت در نوشته شده است را بخوانند. صفیه گفت بسیار خوب و به سوی در رفت و پس از چند لحظه به اتفاق سه درویش وارد شد. بانوان جوان با ورود آنها از جای برخاستند و خوش آمد گفتند و درویش ها هم به نشانه احترام سر فرود آوردند و تعظیمی کردند و از اینکه به آنها پناه داده شده تا شب را بگذرانند سپاسگزاری کردند و گفتند ما خوشحالیم که در حضور شما پذیرفته شده ایم و می توانیم خستگی و رنج راه را از خود دور سازیم. شکوه و جلال خانه و سخنان مهربانانه بانوان جوان درویش‌ها را سخت تحت تأثیر قرار داد، ولی قبل از آن که به دور میز غذاخوری بنشینند چشمشان به باربر افتاد که لباسش تقریبا مشابه لباس یکی از آنها بود. آنها تصور کردند که او هم درویشی است که ظواهر درویشی را رعایت نکرده و موی ابرو و سر خود را نتراشیده. آنگاه یکی از درویش‌ها به باربر گفت به نظر می‌رسد تو از آن درویش‌هایی هستی که با ما تفاوت داری. باربر که نیمه خواب‌آلود و در این حال سرش از باده ناب کاملا گرم شده بود، نگاه غضب‌آلودی به آن درویش انداخت و با پرخاش و حالت ستیزه جویانه گفت بنشین و در اموری که مربوط به تو نیست مداخله نکن. مگر نخوندی روی در ورودی چه نوشته است؟ تو حق نداری که دیگران را وادار کنی مثل شماها لباس بپوشند. هر کس در کارهای شخصی خود صاحب اختیار است. درویش پاسخ داد برادر حق با شماست. من قصد بدی نداشتم. شما خود را ناراحت نکنید. معذرت می‌خواهم که چنین سخنی گفتم. حاضرم هر چه شما دستور دهید اطاعت کنم. در این موقع خانم‌ها هم وساطت کردند و بحث را خاتمه دادند. صفیه هم غذا برای درویش‌ها آورد و شربت به آنها تعارف کرد. بعد از آن که درویش‌ها تا آنجا که دلشان می‌خواست خوردند و نوشیدند، با نرم زبانی و مهربانی به بانوان گفتند ما حاضریم که بزمی پدید آوریم و اگر ابزار موسیقی داشته باشید بنوازیم و ترانه هایی بخوانیم و شما را شاد و خوشنود سازیم. صفیه گفت صبر کنید تا برایتان ابزار موسیقی حاضر کنم. این بگفت و به تالار دیگر رفت و بعد از چند لحظه نیلبک و تنبوری به همراه آورد و به درویش ها داد. یکی از آنها نیلبک را گرفت و دیگری تنبور را و شروع به نواختن کردند و سومی هم ترانه زیبایی را زمزمه کرد. ترانه و نغمه نی و هماهنگی تنبور و ضربه های شادی آفرین آن به قدری هنرمندانه و دلنشین بود که خانم ها هم هماهنگی خود را در خواندن آواز آغاز کردند. خانم ها که مفهوم و معنای متن این ترانه شاد را می فهمیدند گاه گاهی در ضمن خواندن لحظاتی ساکت می شدند و ضمن نگاه کردن به یکدیگر خنده هایی هم می کردند که بسیار پرمعنی بود. این بزم فرح‌انگیز و مستی بخش به اوج خود رسیده بود و سرها گرم و دلها شاد و همگی از غم‌ها فارغ بودند که ناگهان در دل نیمه شب ضربه هایی بر در کوبیده شد. صفیه دست از ترانه خانی کشید و با شتاب زدگی به سوی در رفت. در اینجا شهرزاد به شهریار گفت ای پادشاه والا مقام، شما باید بدانید که چرا در آن هنگام شب در خانه آن بانوان را زدند و دلیل آن چه بوده است. خلیفه هارون الرشید عادت داشت که همراه با وزیرش جعفر برمکی آخر شبها برای آنکه بداند مردم چگونه زندگی می‌کنند و نسبت به خلافت و دستگاه حکومت چگونه می‌اندیشند با لباس مبدل از قصر خود بیرون می‌آمد و در کوچه و بازار می‌گشت و در خانه‌ها را می‌کوفت و به عنوان مسافر غریب و بی جا و مکان وارد خانه‌ها می‌شد تا از درد دل آنها آگاه شود. این کار را شخصا انجام می‌داد، زیرا معتقد بود شاید در گزارش مأمورین حقیقت به او گفته نشود. در این شب خلیفه به اتفاق جعفر برمکی وزیر اعظم و مسرور رئیس خواجه‌های قصر با لباس‌های مبدل اوایل شب شبگردی خود را آغاز کرده بودند و پس از آن که به چند خانه سر زده بودند وارد خیابانی شدند که خانه این بانوان در آن واقع بود. وقتی صدای ساز و آواز و خنده و شادی از آن خانه به گوش خلیفه و همراهان میرسد، کنجکاو میشوند که این خانه متعلق به کیست و در آنجا چه میگذرد. به همین دلیل خلیفه به وزیر اعظم دستور میدهد که بر در بکوبد. جعفر میگوید به نظر من درست نیست که در این هنگام مزاحم آنها شویم، زیرا کار خلافی نکردند و مشغول تفریح در داخل خانه خود هستند. و علاوه این خنده های بلند و شادی نشانه مستی آنهاست که از باده ناب سرهایشان گرد.